در بخش اول گفتگو با خانم گوگوش از همکاران قدیمیش در این نوروز سراغی گرفتیم و به سینما سر زدیم. خانم گوگوش از دلتنگی دیدار همکار قدیمیش رامش برامون گفت، از دیدارش با سیاوش قمیشی و همکاری احتمالیش با مارتیک. به سینما سر زدیم و خانم گوگوش از راز علاقه به همکاری خودش با مسعود کیمیایی، سامان مقدم و حسن فتحی برامون گفت و از سختی کار با پرویز صیاد و آسانی کار با جلال مقدم و هجیر داریوش. بازیگرا چطور؟ با کی خیلی راحت بودید وقتی بازی میکردید؟
من به جز یکی دو نفر که البته نمیخوام اسمشون رو ببرم، با همه بازیگرا راحت بودم و باشون واقعا احساس راحتی میکردم و ازشون یاد میگرفتم. هایلایت و شاخصش آقای انتظامیه و آقای مشایخی، خب به هر حال بهروز وثوقی هم که باهاش 4 تا فیلم کار کردم و با هم فکر میکنم خیلی جلوی دوربین راحت بود.
در روزنامه ایران ما یه میزگردی داشتیم، آقای داوود نژاد اومده بود و صحبت فیلم نازنین شد.
میدونی حالش خوب نیست؟
بله بله، متاسفانه صحبت فیلم نازنین شد و اینکه خب تو نازنین شما خیلی با ظاهر متفاوتی ظاهر شدید. گفت علی عباسی به من برگشت گفتش که هنرپیشه‌ها میارن که شبیه خانم گوگوش بکنن، تو رفتی خانم گوگوش رو تغییر قیافش دادی. میگفت اون موقع علی عباسی به شوخی به من میگفت،
به عبدالله اسکندری میگفت. البته من و اسکندری با هم تصمیم گرفتیم که من ریختم و روی ریخت دختر روستایی شمالی بکنم دیگه. و میدونی چرا دلم نمیخواست؟ وقتی فیلم بازی میکنم تماشاچی وقتی میاد سینما گوگوش ببینه، میخواستم اون کاراکتر رو ببینه، اون شخصیت داستانی رو ببینه.
و اون جزء فیلمای خیلی خوبم هست، یعنی جزء کارای خوبتونه که انجام دادید.
یادم نبود که به اون رو هم اشاره بکنم، جزء کارایی که خیلی توش راحت بودن با علیرضا داوود نژاد. نازنین هم یکی از فیلماییه که هم کار با داوود نژاد رو خیلی دوست داشتم، هم کار خودم رو تو اون فیلم. البته یه جاهایشو نه، ولی بیشتر صحنه هایی که با عمه نیر بود و کرم رضایی، اون صحنه رو خیلی دوست داشتم.
کدوم صحنه‌اش بود که خوشتون نیومد؟
حالا نمیخوام بگم. صحنه هایی که با چنگیز وثوقی بود، گفتم که از معدود کسایی که نمیخوام اسم ببرم، یکی اون بود، یکی هم هنرپیشه روبروم تو ویتا، فنا زیاییان، زیاد فناییان چیزی.
یعنی راحت باشون نبودید؟
آخه هنرپیشه نبود، یعنی واقعا از چوب میشد، از درخت میشد بازی گرفت. این طفلی هیچی نداشت.
خانم گوش، سرنوشت اون فیلم ها چی شد که میخواستیم بازی کنین؟ آیا مجوز نیومد براش یا اصلا خود شما منصرف شدین فکر کردید که بهتره بمونید و خوانندگی رو دنبال کنین؟
متاسفانه پروژه هایی که در دست ساخت داشتن به خاطر نبود بودجه هایی که لازم بود امکان پذیر نشد. و این که مهمتر از همین اینا، این که کسانی که باید کار فیلمسازی رو دنبال میکردن همه به دنبال کارهای کنسرت گوگوش بودن تا فیلمسازی مسعود کیمیایی. این ور ماجرا از نظر مالی براشون مقرون به صرفه بود تا خرج کنن و ساب کنن، سرمایه گذاری کنن و بعدها نتیجه سرمایهشون رو ببینن.
یک شنونده گفته بود که چرا خانم گوگوش بلا فاصله از ایران نرفت، و اینکه خب ما میبینیم که بعضی از هنرمندا هم همین داستان شامل حالشون شد و خب سالها هم نتونستن اونطور که باید و شاید فعالیت کنن. مثلا شما میتونید مازیار رو ببینید، فریدون فروغی، فرهاد و همچنین الان که کوروش یغمایی.
ببین من موقعی که این اتفاق افتاد که در ایران نبودم
و شما برگشتید با این حال در شرایطی که انقلابی بود جامعه،
برای اینکه توی موقعیت خیلی بد روحی و روانی و مالی و همه جوره. بعدم آقای زرقامی یک اتفاقی افتاد برای همه ایرونیا که میبایست یک تصمیم آنی میگرفتن و هر کسی هر تصمیمی که گرفت تصمیم از قبل طراحی شده ای که نبود. شاید خیلی ها بعدها فکر کردن که اگر فلان کار می کردن بهتر بود، اگر این کار رو نمی کردن چقدر خوب بود. اینه که هر کسی تو موقعیت های خاص خودش تصمیم گرفت. کسانی هم که از همکاران من بودن و از ایران بیرون نیومدن دلایل مختلف خودشون رو داشتن. من تا اونجایی که اطلاع داشتم مازیار از پرواز یکم می ترسید و مشکل داشت، ولی مهمتر از همه اینا ببینید ما ایرانی بودیم، ما تو ایران نزد گرفتیم و انتخاب این که توی یه مملکت دیگه با یک زبان دیگه با یک فرهنگ دیگه بخوایم بریم اقامت بکنیم برامون مشکل بود. ما به شدت ایرانی بودیم، فکرم نمی کردیم که قرار هست که این اتفاقات سرمون بیاد و نتونیم بعدها به فعالیتمون ادامه بدیم و همینجور عرصه رو برای ما تنگ بکنن، نه تنها تنگ بکنن حتی بعضیامون رو نابود بکنن.
خانم گوش، حالا اینو که گفتید چیزی که مثلا ما دیدیم، خب اگه خاطرتون باشه حبیب برگشت ایران و تا همین الان فقط تونسته چند تا کلیپ محدود ضبط کنه و پخش کنه، هنوز نتونسته مجوز اجرایی رسمی بگیره حتی کنسرت بده. یا حتی مثلا در مورد دیگه‌اش دیدیم که مثلا مجوزی رام که سالها پیش داده بودن مثلا به کوروش یغمایی الان ازش گرفتن، عملا باز هم اجازه فعالیت نداره.
کسایی که اسم بردین خواننده‌های قبل از انقلاب، و نمیدونم چه حساسیتی هست نسبت به کسانی که در قبل از انقلاب مطرح بودن، معروف بودن، مردم دوستشون داشت. به طور کل توی سیستم امروز ایران نمیدونم چرا دوست ندارن کسی از یه حدی قدش بلندتر بشه. اگر بلند بشه سرشون رو هرس میکنن، یعنی همه رو یک قد میکنن، نمیذارن حداقل اون کسانی که مورد توجه و علاقه مردم هستن بیشتر دیده بشن. این دیده شدن نمیدونم چرا مسئله است و مشکله.
این محصول چه الانه یا فکر میکنید در گذشته هم همینطوری بودیم، یعنی ما همین نگاهو داشتیم؟
نه در گذشته اینطور نبود. اون زمان هر کسی که مورد اقبال و توجه مردم قرار میگرفت میومد و چهره میشد، ولی تا حالا تا یکم موفق میشه بابا به زبون خودی گیر میدن بهش.
بعضی ها در مورد برنامه شما پرسیدن، یه برنامه شما داشتید خب خیلی محبوب شده بود آکادمی، پرسیدن که چرا آکادمی رو ادامه ندادید و اینکه شما اصلا این برنامه جدید استیج رو دنبال میکنی؟
بله دنبال میکنم.
چه فرقی داره با آکادمی خانم گوگوش؟
آکادمی فراموش نکنیم که کار اول بود. بچه هایی هم که شرکت کردن اکثرا که قلوب میکنم هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن به جز یکی دوتا که سال دوم یا سوم اومدن. ما از برهوت بچه ها رو انتخاب کردیم، یعنی امکانات کم بود، هنوز باور به این برنامه نبود، هنوز با شک و تردید بهش نگاه میکردن، اصلا فرمت برنامه فرق میکرد. الان فرمتی که استیج داره یه فرمت دیگه، یه 4 نفر هستن که همشون اهل تنظیم هستن و موسیقی رو به صورت آکادمیک بلدن. ما توی خودمون به جز هومن خلدبری و یک کمی بابک سعیدی کار خاصی خود من نمیتونستم با بچه ها انجام بدم. من هر آنچه از تجربیاتم اندوخته بودم به بچه ها میدادم.
ولی چرا آکادمی رو ادامه ندادید؟ ترجیح دادید؟
ببینید چند تا مسئله دست به دست هم دادن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. دوره بعد افتاد به المپیک که در لندن برگزار میشد و کار ضبط و آدیشن رو انتخاب بچه ها رو خب به تاخیر مینداخت. آکادمی هم یه وقتی رو باید میذاشتن برای انتخاب ها و بعدم ضبط های اولیه. خب وقتی اون عقب افتاد، ما هم به هر حال جای دیگری هم باید فعالیت میکردیم. من نمیتونستم برنامه های کنسرت هم رو متوقف کنم و منتظر بشم تا برنامه اکادمی شروع بشه. به هر حال یک سری اوضاع احوالی ما داریم که باید از نظر مالی هم زندگیمون روال خودش رو داشته باشه.
تو اونا تصمیم گرفتن دیگه استیج بیاد، ولی خب الان این داورا که میبینید کارشون و این نظراتی که میدن روی صدای خواننده ها، شرکت کننده ها، کدومشون بیشتر فکر میکنید نظرش نزدیکتره به شما وقتی که نظر میده؟
من رضای روحانی، حامد نیکپی و به ترتیب بابک سعیدی رو فقط امیدوارم یکمی توی انتخاب گفتهاش از قبل یکم بیشتر تمرین کنه، چون جون منو گرفته اینقدر هر دفعه خواست نظر کارشناسی بده. شهرام آذر رو من از نزدیک نمیشناسم. من از طریق چند تا تنظیمش که برای ابی عزیز داشته میشناسم که بسیارم کار زیبا بود و گاهی نظر شهرام آذر رو هم میپسندیدم، ولی نه همش رو. اما رضای روحانی و حامد نیکپی برای من در ارجحیت هست.
من آمدم، وای وای من آمدم، عشق فریاد کند. من آمدم که ناز بنیاد کند. من آمدم، من آمدم، عشق فریاد.
یک شنونده هم پرسید در مورد تاجیکستان، سفر میکنید به تاجیکستان؟ اصلا قصد دارید به هر حال برید اونجا؟ من فکر میکنم خیلی از ایرانیان بیان تاجیکستان چون ارزون هم هست براشون سفر به اونجا.
آخ دست رو دلم نذارین که من سالیان سالی که واقعا از ته دل میخوام اینو بگم، اگر هر تاجیکی داره صدای منو میشنوه بدونه که من عاشقانه و خالصانه دوستشون دارم، برای اینکه میدونم سالیان خیلی خیلی قبل، در واقع 30 خورده سال هست که من پیام‌های عشقشون رو دریافت میکنم و اینکه چطور دنبال میکنن کارهای منو به هر طریقی. از زمانی که زنده یاد آقای عالمپور به ایران اومد و پیام تاجیکا رو برای من آورد، من همیشه دلم میخواست یه روزی این شانس رو داشته باشم که به تاجیکستان سفر بکنم و از نزدیک با مردم تاجیک آشنا بشم. اما متاسفانه تا به امروز به چند دلیل این اتفاق نیفتاده که بیشتر دلایل فنی داره و مشکلات حفاظتی داره و سالونی که اونجا در اختیارم میتونن بذارن، سالونای شنیدم بسیار زیبایی دارن، بسیار حرفه‌ای، اما گنجایششون به اون صورت نیست که بتونه تعداد بیشتری از تاجیکا رو در خودش داشته باشه، به جز استادیوم های روباز که استادیوم روباز مشکلات فراوانی داره، من جمله دستگاه های صوتی، اکویپمنت هایی که ارکستر و نورپردازی میخواد و مهمترینش سکیوریتیه که توی جای باز نمیشه، هنوز جواب قاطع به من داده نشده.
مرق سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفص.
سرانجام سال پیش که آلبوم عکس خصوصی رو داشتید یک ترانه هم بازخونی کردید، مرغ سحر رو، مال نیدا بود و کلام ملک و شعرهای بهار. بازخورداشو دیدین؟
اسم آلبوم هست عکس خصوصی، یعنی در واقع من ترانه مرغ سحر رو اعلامم کردم. سالها بود که دلم میخواست این ترانه رو اجرا بکنم، فارغ از این که آیا خوب اجرا شد یا نشد، که من بیشترین کردیت رو به بابک امینی میدم برای تنظیم مدرن این کار قدیمی. من دلم میخواست این کار و این ترانه، این شعر به گوش نسل جوان برسه. من منکر اجرای بی نظیر دوست نازنینم آقای شجریان که هنرمند ارزشمندیه نیستم، بهترین اجرا رو دارن، اما هیچ بد نیست که دوستانی که انتقاد کردن برن توی یوتیوب نگاه کنن ببینن که چندین ده نفر این ترانه رو به فرم‌های مختلف اجراش کردن.
بله، یکی از اجراها مال فرهاده، اونم شنیده بودین؟
بله بله، فرهادم شنیده بودم. خب اونم یه اجرای انتزاعیه. ببینید هر کسی از زن خود شد یار من، این ترانه این رو میگه. الان من جدیدن تو رادیو شما شنیدم که یکی از خواننده های جدید این شعر رو با یک ملودی دیگه خونده، یعنی به کل یه ترانه دیگه است ولی با همین شعر. خب چرا به او ایراد نیست؟ یا
شاید چون شما گوگوشین ازتون یه انتظار خیلی خاصی مثلا دارن کسایی که.
من همه انتقادا رو به جون میخرم. من خوشبختانه در همه زندگیم انتقاد پذیر بودم. اگر انتقادی به جا باشه و منطق در اون حاکم باشه با جون دل میپذیرم. به هر حال به احترام اونایی که انتقاد کردن، منتقدین این ترانه بودن، من تو کنسرت های جاش نمی کنم. اما من دوست داشتم این ترانه رو با این فرمت برای نسل جوان بخونم که این ترانه رو اونا هم بشنون، چون مطمئنم این کار که اولین بار با صدای، البته من معتقدم با صدای قمر اجرا شده، ولی می گویند که با صدای ملوک زرابی.
شما کدوم رو ترجیح میدین، قمر یا ملوک زرابی رو؟
من قمر رو. البته من ترجیح میدم که هر کسی با اون حس هنرمندانه و خلاقیت های خودش اجرا کنه. من بیشتر صدای شجریان رو دوست دارم. البته خانم شکیلا هم این ترانه رو بسیار زیبا اجرا کردن و وفادار به اصل اجرا بودن. من اجرا رو کمی در واقع بیشتر توی تنظیم و نحوه ارکستر راسیون این کار، اونم به کمک بابک امینی تغییر دادیم. ولی اینو بگم که به من ایراد گرفتن که چرا این سبک خوندم. من قبل از این که ترانه های پاپ اجرا بکنم، ویگن همیشه مدل من بود، آیدل من بود و از اون بیشتر الهام گرفتم. بعدها من ترانه های مرضیه و دلکش و توران رو اجرا میکردم.
تو بیم و امید گرجی عبادی هم صحنه‌ای هست که شما آواز میخونید.
بله، من زیاد بیگانه نبودم با ترانه هایی که کمی حس و حال سنتی یا کلاسیک ایرانی داشت.
یادمه که اولین شماره مجله جوانان امروز که منتشر شده بود، عکس شما رو جلدشه، البته مجله جوانان امروز به سردبیری ره اعتمادی، در همون مجله صحبتی هستش از ویگن. ویگن آرزو میکنه که شما دخترش بودید.
و من راه اون رو ادامه دادم، یعنی تمام سبک و سیاق ویگن برای من سبک و سیاق ایدئالی بود که از ترانه های اون شروع کردم و یک چیزی رو دلم میخواد امروز تو این مصاحبه با شما اعتراف بکنم، آرزویی که تو دلم هست و دلم میخواد این اتفاق بیفته. فقط نمیدونم که آیا با آیلین و ژاکلین عزیز میتونم ازشون این اجازه رو بگیرم که یک سری از کارهای ویگن رو بازخونی بکنم به جای اینکه ترانه جدید بخونم.
بد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم. تو که با عشق نگری از همه دل میبری،
منو شیدا
میکنی چرا نمیرفتی. تو که با موی طلا بر و بالای بلا قصه برپا میکنی چرا نمیرفتی.
خانم گوش، از همه چی صحبت کردیم، وقتی بر میگردید پشت سرتون و یه نگاهی میندازین به ایران، سالهای سکوت رو سپری کردین، بعد اومدین بیرون و همچنان روی صحنه حضور دارین، همچنان شنیده میشین، اما آیا چیزی هست که در ایران جا گذاشته باشید و دوست داشته باشید که برگردین ایران خیلی صادقانه و دو مرتبه اون رو تجربه کنید، یا اون چیز رو بردارید؟
من عشق و دلم اونجا جا گذاشتم. اون مهر و محبتی که توی مردم بود به هم منتقل می شد و گاهی تو خیابون می رفتم، میوه فروشی می رفتم. اتفاقا دیشب داشتم برای یکی از دوستانم تعریف می کردم. من زمانی که انقلاب شد 28 سالم بود. چند سالی گذشت، تو همون بحبوحه جنگ بود، توی یه میوه فروشی رفتم برای اولین بار از اون میوه فروشی خرید بکنم. یه آقای همشهری آذری بود، اتفاقی عجیب بود که منو شناخت چون روسری و اینک و اینا داشتم. برگشت با همون لحجه آذری گفت خانم گوش چقدر پیر شدی. گفتم مخلص ترم، آخه خودت تو آینه نگاه کردی آخه بعد این چند سال چرا به من اینو میگه؟ آخه یه تشویقی این به صورت جوک در اومده بود برای من. این حسا بود، این حسای قشنگ که البته من مشغول نوشتن کتاب زندگی من هستم، در واقع نمیخواستم اعلام کنم، که همه اینا رو خورد خورد به یادم بیاد تو این کتاب میگنجد.
خانم گوش، اتفاقا گفتید از رابطتون با مردم، ولی بعضی از دیدم کسایی که خیلی شما رو دوست دارن گلایه میکنن که وقتی ما مثلا کنسرت های خانم گوش میریم فرصت نیستش که خانم گوش رو نزدیک ببینیم.
الهی من قربون همتون برم، به خدا قسم من از لحظه ای که وارد اون سالن کنسرت میشم تمام فکر و ذکرم و روی کاره، و اگر بخوام که کسانی که دوست دارن، من دوست دارم ببینمشون، اونا دوست دارن با من ملاقات داشته باشن، اون پشت قرار بذارم، وقت برنامه گرفته میشه و بعد از برنامه هم خدا میدونه که انقدر من انرژی روی صحنه مصرف میکنم که وقتی میام پایین دیگه جونی برای حتی نشستن ندارم. یعنی منو واقعا ببخشن. من یکی از آرزوام در سال جدید این هست که آرزو کنم شادی، آزادی و کمی آرامش و کمی عشق توی مردم ایران نسبت به همدیگه به وجود بیاد، برای اینکه عصبیت و ناخوشنودی از زندگیشون رو دورا دور شاهدم، اما بارقه ای از یک نوری توی زندگی بچه ها دارم میبینم. بچه ها که میگم منظورم مردم ایران و به خصوص جووناست.
خدایا صدای من هنوزم کوکه رو احساس، خدایا شکر که این احساس واسه مردم هنوز زیباست، خدایا شکر که این مردم هنوزم من رو میشناسن. چقدر مدیونشون هستم، چه خونگرم و پر احساسم. منو تنها نمیذارم، بده کارم به این مردم، مادرها، اونا هستن که من هستم، نباشن من گم و تنها. خداوند کمک کن تا دوباره باز بتونم من کنار مردم خوبم توی ایران بخونم من.